من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته اقسام متصوره‌ای که در بحث مدح من لا یستحق المدح مطرح کرده بودیم رو با هم ملاحظه کردیم. از امروز بحث ادله محتملهی گفتش که ادلهی که یقال او یمکن ان یقال یا یستدل او یمکن ان یستدل، ادلهی که یا بهش استدلال شده یا میتواند مورد استدلال قرار بگیره رو با هم ملاحظه میکنیم. اولین دلیلی که مرحوم شیخ مطرح کردند و در کلمات متأخرین از شیخ هم مورد اشاره است، حکم عقله. در این دلیل طرح داستان اینگونه میتونه باشه که مدح کسی که مستحق مدح نیست از نظر عقلی قبیحه، و هر چیزی هم که قبیحه حرامه، پس مدح من لا یستحق المدح حرامه. البته خاطر مبارک هست که ما در بحث حکم عقل ابتدای بحث یک نکاتی رو عرض کردیم که عقل از دیدگاه ما دارای حکم کلی نیست، بلکه در مورد خاص با جمع جبری جهات محسنه و مقبهه یک چیزی رو ممکنه بگه انجام بشود یا نه، درک حسن و قبح میکنه، ولی اینکه در هر موردی به صورت مطلق کلی بگه هر چه دارای این صفت است باید بشود، این رو معلوم نیست. اونی که میتونیم از حکم عقل دریابیم اینه که در مواردی درک میکنه که این کار حسنه، این کار قبیحه، اما حالا این مصداق خاص بشود یا نشود، او رو میره جامع جمیع صفاتش رو نگاه میکنه، جهات محسنش رو میبینه، جهات مقبهش رو میبینه، صفات کلیش رو میبینه. ممکنه یه چیزی مجمع عناوین متعدد باشه، هم این عنوان رو داشته باشه، هم اون عنوان رو داشته باشه، چندین عنوان رو توأمان با هم داشته باشه، اون وقت میگه حالا این بشه یا نشه. اما در ما نحن فی، آیا اساسا مدح من لا یستحق المدح فی حد نفسه عقل قبح درش داره یا نداره؟ از روز اولی که بحث شروع کردیم مکررن تأکید کردیم به این که توجه بکنید مدح من لا یستحق المدح چون اساسا یه امر اجتماعی است، معمولا بلکه غالبا بلکه شاید همیشه همراه با عناوین دیگری است، یعنی اینکه به طور منفرد کم پیش میاد که وقوع پیدا بکنه، معمولا یا با کذب همراهه، یا با اعانه ظالم همراهه، یا با اعانه مظلوم همراهه، یا با ترویج دین همراهه، یا با فرض کنید که تحقیر یک کسی همراهه، یه چیز دیگه ای هم بر این مدح صادقه. اما ما وقتی بحث میکنیم میخواییم خود عنوان رو ببینیم، لذا باید ذهنمون رو از عناوین دیگری که بر او صدق میکنه و بر او بار میشه خالی کنیم. به این جهت مرحوم آقای خویی و بسیار دیگه گفتن نه، خود مدح من لا یستحق المدح فی حد نفسه قبحی نداره، آقای خویی گو بهی نداره، بلکه عناوین دیگرند که او را قبیح میکنند. بعضی وقتا چون همراه با کذبه مثلا قبیح میشه، یا همراه با تقویت ظالم، اهانت به مظلوم، ایناست که او را قبیح میکنه. ولی خود فی حد نفسه آدم کسی که مستحق مدح نیست رو مدح کنه، این خودش محل حکم یا فهم حسن و قبحی برای عقل نیست. حالا لغو که قبیح نیست که، اونم قبحی به این معنا نداره، ولی از صبح تا شب ما هزار تا کار لغو میکنیم. لغو اوغلایی هم میکنیم، بله. خب همین که الان حضرت عالی مثلا اینجا نشستی و حواست نشون انگشتاتو تلق تلق شکوندن، این خودش یه لغویت. خب این هم اثری داره، کیف میکنی بالاخره خوشت میاد، ولی ممکنه بگی لغو. اما پس اون آثار ممکنه حکم برش باشه، هر ظاهرن با آقای خویی هم هست، درسته. به خاطر اینکه وقتی هم مثلا مرحوم شهیدی در هدایت و طالب که شرح مکاسبه، شرحهای خوب مکاسبه، وقتی میخواد حرف شیخ رو توضیح بده، قبح رو نمیتونه در خود مدح من لایستحق ثابت کنه، قبح رو به سبب کذب میگه هست، میگه چون مدح من لایستحق کذب است پس قبیح است. عبارت آقای خویی رو ببینیم، اما العقل فانه لا يحكم بقبح در مدح من لا يستحق المدح به عنوان اولی، مادامی که لم ينطبق علی عنوان دیگر، که اون عناوین دیگر به ما يستقل العقل بقبح، عناوین دیگر و عقل قبحشون رو گفته باشه، تقویت ظالم، اهانت مظلوم، کذب. اینا ببینیم عبارت شهیدی، مرحوم شهیدی میگه اما لکونه کذبا و اما لکنه ملازمن للکذب، یا کذب در خبری ها، یا ملازم کذب در انشایی ها، که چون مثلا یک کذب خبری نداره ولی کذب مخبری داره. به نظر میرسه حرف آقای خویی درسته، چون اولا ممکنه مدح در مدح من لایستحق المدح به خصوص با اون تقسیم بندی که ما گفتیم صدقم باشه، یعنی مثلا حضرت عالی در رابطه با یک آدم بی ربطی که خیلی هم آدم نامربوطیه، ولی اتفاقا یک صدای خوبی داره، در رابطه با صدای او یه تعریفی میکنید، میگید آقا بسیار صدای خوبی، احسن، چه صدای داوودی داره، مدحش میکنید. این چنان که خوندیم هم صاحب جواهر هم صاحب مفتاح الکرامه هر دو گفته بودن این اعطاء کل ذی حق حقه، ما داریم حق او رو بهش میدیم، این مدحی این چه اشکال داره؟ لذا عنوان مدح من لایستحق المدح حتما در جای نیست که یک نفری طبق اون تقسیم بندی یا بد مطلقه، یا اصلا صفت خوب نداره، یا معظم صفاتش بده، یا صفت رئیسش بده، یا اینکه ما داریم همون صفاتی که ندارد رو بهش میگیم داره، اگه ظالمه داریم میگیم عادله، نه یا همچین جوری نیست. ممکنه فرض کنید نفر یه 10 تا صفت بد داره، 3 تا صفت خوب، ما همون 3 تا صفت خوب هم اتفاقا میگیم. رفتی بالای منبر طرف فوت کرده، این سرش هم به سجده حق نمیرفته و جزء فسقه و فجره بوده، ولی ضمناً یه ارادت ویژه‌ای هم به امام حسین داشته و اول فضل داشته، شما همونو میگی، میگه آقا این انسان چقدر انسان خوبی بود، در محرم، در عاشورا می اومد، سینه می زد، مدحش میکنی. عقل نمیگه این کار کار قبیحیه، چرا؟ اگه دروغ گفته باشی من حیث دروغه، اگه آنه ظالمه من حیث آنه ظالمه، اگر تقویت جبهه کفره من حیث تقویت جبهه کفره. بذار اینجا با همون بحثی که مطرح کردیم از طرف قبلا هم در رابطه با حکم عقل، قبلا این در بحث حفظ کتب زلال به طور مفصل امسال مطرح کردیم، به نظر میرسه که حق با مرحوم آقای خوییه و نمیشه اینجا به حکم عقل که هیچی حتی به درک عقل بر حسن قبح هم رسید.
مثلا مدح فاسد، مدح فاسد یا مدح ظالم اگر این فعل داخل ذات عنوان بشه اون موقع میشه عقلی فاسق.
یعنی چی؟ یعنی مد فاسق به فسخش؟ خب ما تقسیم بندیه کردیم اونجوری نیست،
داخل
ذاتش نیست. بخواید بگید یعنی من حیثه و فاسق، اینجور نگفتم، چون اصلا بحث اصلی این گفتم بهتون دیگه از ظالم ها شروع میشه. یعنی میرفتن ظالم رو، یعنی حاکم ظالم رو مد میکردن به خاطر سخاوتی که داشته، نه به خاطر ظلمش. نمیرفتن بگن درود بر تو که 100,000 نفر رو سر بریدی، اونگه درود نداره که. درود بر تو که میثم تمار رو به دار کشیدی، درود بر تو که زدی تو گوش بچه یتیم، درود بر تو که مال مردم رو خوردی، اینو نمیگفتن. بگفتن درود بر تو که سخاوت داری، درود بر تو که جهانگشایی کردی، صفات درست رو میگفتن، اما ظالم بوده. اصلا موضوع در اون منطقه است. زمینه که ما تقسیم بندی ها رو خیلی مفصل کردیم دیگه، گفتیم همین میتونه باشه همون میتونه باشه. به طور کلی مد من لایستق در کدوم کش کدومش به ما و مد حرام میشه. تقویت ظالمه، خب حرام، یا قبیه. تقویت جبهه حق خوبه، ممکنه از این جهت حس پیدا کنه. ممکنه بگه دروغه، خب بده. خود مد به ما و مد صفتی نداره. این اولین دلیل تمام. دومین دلیل که اتفاقا دلیل بسیار قوی است و شایدم ریشه این استدلالات از اینجا در آمده، آیه شریفه است که مورد استشهاد و استناد.
یه سوالی من میتونم بکنم؟
بفرمایید.
این دلیلی که ایشون نگاه به تقسیم بندی شما که نداشت، ایشون نگاه به تقسیم بندی خودش داشت، بر اساس اون تقسیم بندی که خودش در نظر گرفته و محکوم هم باید صحیح مرد رو تعریف کرده، دلیل عقلی رو برده. اما شما میایید دلیل ایشون رو واسه میکنید با تقسیم بندی خودش.
خب ایشون بعد ملا استقامه مطلقه دیگه، ایشون فقط که در تقسیم نمیخواد بگه در جایی که دروغ میگی، مطلق مدح من لایسته قول مد سوا اون کان صادقا او کاذبا. ولی اگه کاذب بود که فقط همون در حیثیت کذبش می آوردش که. یعنی ایشون ما در حقیقت تقسیم بندی که آوردیم اضافه بر مطلب شیخ نیست، مطلب شیخ که مبهم بود و بازش کرد. ولی عنوان شیخ مطلقه، مدح من لایسته قول مد شامل همه اون 19 قسمی که ما گفتیم میشه. شیخ هم تقسیم بندی دیگه یا قید دیگه ای که نزده به قضیه که. ضمن این که ما میگیم مطلقا مدح من لایسته قول مد قبیح نیست، مطلقا، یعنی در هیچ کدوم از اقسام، لذا هم شامل به اقسام خود اون میشه، هم اگه چیزی هم در ذهن مبارک شیخ باشه در اونجا شامل میشه. دومین دلیل آیه شریفه است که در سوره هود آیه 113 است و بسیار آیه مورد بحثی است. معمولا در همه کسایی که این بحث رو مطرح کردن این بحث رو آوردن، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. به ظالمین رکون نکنید که موجب میشه آتش شما رو فرا بگیره و بعد از اون هم هیچ ولی و سرپرستی غیر از خدا ندارید و یاری هم نمیشید، تک و تنها میمانید. خب این بسیار آیه ممکنه در ابتدا بیاد که این رکونه. رکون یعنی اعتماد، تکیه کردن. چه ربطی به مدح داره؟ لا ترکنوا الی الذین ظلموا یعنی نرید تکیه کنید به کفار. اتفاقا با لاتون سرونش هم سازگارتره، یعنی که انه کسایی که میرن داخل جبهه باطل و اعتمادشون به قدرت ظالمه. آیه ظاهرش داره میگه نگاه کنید فردا دعوا میشه، این کسی که تو بهش تکیه کردی شکست میخوره، اینی که شکست خورد دیگه نیست که از تو حمایت کنه ها. شما حواست به این باشه که تک و تنها میمونی ها. هم با لاتون سرون هم اولیاء مالکم من دون الله من اولیاء، کسی نیست که بهتون کمک کنه، ولی یه حمیمی باشه که به شما کمک کنه. رکون هم معنای اولیش یعنی تکیه کردن، البته معنایش یعنی ساکن شدن، اما ساکن شدن یعنی تکیه کردن، اعتماد کردن. خب ظاهرش ممکنه کسی بگه چه ربطی به مدح داره، این میخواد بگه نرید در مقابل خدا اعتمادتون به غیر خدا باشه. دیدید مصداق بارزشو اگر بخوایم بگیم، مثلا فرض کن پسر نوح وقتی بهش گفت آقا سیل داره میاد، گفت من میرم بالای کوه، یعصمنی من النار، اون منو از آب نگه میداره. این میگیم لا ترکنو به کوه، به کوه اعتماد نکن، نرو بالا کوه، فکر نکن کوه میاد، لا عاصم الیوم من امر الله، چیزی نمیتونه جلوشو بگیره ها. یا مثلا ورس کنید شما میگی آقا نرو این چیزه، میگه نه من اعتمادم مثلا به آمریکاست یا به این، اینا میان کمک میکنن، میگه نه آقا نمیان، من اعتمادم مثلا به شورویه اون وقتی که بود، من اعتمادم مثلا به صدام زمان جنگ، میگه نه اینا نمیتونن کمکت بکنن. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، به کسانی که ظالمن اعتماد نکنید، تکیه نکنید، دهانت. دو جور به درد ما البته ممکنه بخوره، ظاهرش خب گفتیم به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، به درد استدلال نمیخوره، اما به دو صورت یمکنن یستدل. یکی این که بگیم خب یکی از مصادیق رکون یعنی تکیه دادن، مدح کردنه. شما وقتی کسی رو مدح میکنید یعنی دارید به او تکیه میکنید. این ما باشیم و معنای اولیه ای که از رکون به دست میاد ممکنه این نباشه، بگیم نه تکیه کردن و مدح کردن دو چیز مختلف. دومین طریق استدلال به نوعی شاید راحت تره و اون این که وقتی تکیه دادن به اونها حرامه، به طریق اولا مدهشون حرامه. چرا؟ چون تکیه دادن این تمایل قلبی، یعنی وقتی شما قلبن به کسی متمایل هستی یا خارجن متمایل هستی، ممکنه ته دلت بدت هم بیاد و متمایل بشی. اگه خارجن باشه ممکنه اصلا طرفش علاقه هم نداری، از ناچاری میری سراغش. اگرم تمایل قلبی باشه، ممکنه تمایل قلبی هم داشته باشی اما به زبان نیایی. خودم که ممکنه علاقه هم داشته باشه ولی به عللی نگه. لذا وقتی تمایل خارجی حرامه که ممکنه با قلب نباشه، یا تمایل قلبی حرامه که ممکنه با سخن و زبان نباشه، به طریق اولا حرف زدن حرامه. از اولویت استفاده کن. برای بررسی مسئله بریم اول ببینیم مفسرین چی گفتن در رابطه با این که این چرا مورد استدلال قرار گرفته. معمولا یه قیدی در کلام مفسرین و شارحین قرآن هست که او باعث شده که این آیه به درد بحث ما بخوره، و اون اینه که در رکون گفتن محبت خابیده، و نوعاً کسایی که این بحث رو کردن یه لغت رو اشاره کردند. حالا ببینیم تا بریم جلوی ذره وقتمونم استفاده کنیم. و رکون این مال فخر رازیه، سکون الشیء، برید نزد او ساکن شید، سکون یعنی آرامش پیدا کنید، ول میل الیه بالمحبه، با محبت همراه باشید، نقیزش هم نفور عنه. و بعد میگه آمن آمنی اهل سنت، یعنی معمولا اینو از باب ترکنو خوندن، رکنه گفتن، رکنه ترکنو اینجوری خوندن. آمن معمول مفسرین، اکثر مفسرین، ولی بعضی هم رکنه یرکنو خوندن که ترکنوش در هر صورت فرق نمی کنه. پس رکنه یرکنو، رکنه یرکنو، یرکنوش یرکنوه، ولی گفتن این فصیح نیست. آره این عبارت نظر لغوی. بعد میگن قال المحققون رکونی که منهیون انه رضا به ما علیه ظلم من الظلم، اونی که ظلمی که ظلمه دارن و شما رضایت بش بدی، این رکونه. ببینید و تحسین و تلکت طریقه، اینکه اون طریقه رو تحسین کنید و تزیینها، این معمول محققین میگن. و عند غیرهم تحسین و تزیینها، عندهم هم پیش خودشون، هم عند غیرهم بیرونم که هستید، از اونها یه تعریف بکنید. و مشارکتهم فی شیء من تلک الابواب، برید در یکی از ابواب ظلمه برید مشارکت کنید، بشید یکی از عمل اشره اونا.
این ابواب تعریف در اندهان غیرهم نمیدیم بعد میگرده،
نه فی تلک الابواب، فی تلک ابواب ظلم و اینا. و اما کسی که میره مداخلت هم لدفع ضرر او اجتلاب المنفعت عاجلا، این داخل در رکون نیست. فتمسکم النارم، یعنی ان رکرتم الیهم فهازهی عاقبت الرکون، عذاب میاد. شیخ طوسی هم دقیقا همینو داره، اون اهل سنت، این شیعه هر دارم از اولین مفسرینشون آوردیم. ببینید دقیقا همینه، رکون الشی سکون الی بالمحبت الی انسات الهی، نقیزش هم نفوره. اما و انما چرا نهی کرده؟ این یه مطلب مازاد بر فخر داره، میگه چرا گفته رکون نکنید؟ لما فی ذلک من استیناس به، وقتی میرید انس میگیرید، رفیق میشید، رفاقت میکنید، رفاقت کردید، محبت ایجاد میشه. فتمسکم النارم جواب نهیه، بیانه. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که با نهی خداوند مخالفت بکنه و سکون عند الظالمین پیدا بکنه، نالهم النار، آتش اونها رو فرا میگیره. رکون که همه استدلال به اینه، رو یه بررسی لغوی بکنیم. مصباح گفته رکون اعتماده، سها گفته میل کردنه، سکونه. لسان العرب و تاج العروس هم که دوتا کتابای معروف لغوی هن، همون معنا رو دارن. خلیل میل کردن، اطمینان کردن، اینو گفته. موجم مقاییس رکون و میل کردن به چیزی گرفته، ساکن شدن، نه نشدن، ساکن شدن نزد چیزی، ثبوت در نزد چیزی معنا کرده. مرحوم مصطفی در تحقیق به کلمات القرآن، ایشون میگه اصل این ماده میل به شیء، سکون نزد شیء، و آیه ولولا ان ثبتناک لقد کت ان لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا رو آورده. ببینید در آیه به پیغمبران میگه اگه ما تو رو ثابت قدم نمی کردیم، گرایش پیدا کرده بودی. یعنی مسئله خیلی سنگینیه. به کفار، میگه بوتاشون، یعنی میرفتی باهاشون رفیق شی، میرفتی باهاشون ارتباط برقرار کنی، ثابت قدم نبودی، یعنی بالاخره میگفتی خیلی خب 10% هم حرف شما درست، من به بوتاتون فوش نمیدم، شما فوش ندید، یه نوعی به مصالحه میرسیدی. ولولا ان ثبتناک، اگه نبود که ما تو رو ثابت قدم بکنیم، نزدیک بود که ترکن و الیهم، نزدیک بود بری باشون مصالحه کنی. پس به میل و سکون و استقرار و رفاقت و نزدیکی و به نوعی مصالحه با کفاره. اما تا این کتابای لغت رو راحت میشه گفت آقا ربط به مدح نداره، ولی عمده اون بحثیست که مفسرین داشتن و فروغ اللغه که کتاب بسیار خوبی فرق ظریف لغتها رو گذاشته که این فرق رو ممکنه نتونیم در مثلا روایات خیلی تن بدیم چون نقل به معنا کردند، خود روات هم نقل کردند، ممکنه به این دقتهای ادبی هم توجه نداشتن، ولی در مورد قرآن میشه اینو انجام داد. او میگه ان الرکون به معنای سکون الشی بالحب والانسات الیه، فکر میکنم انصاف نباشه انساته، یا یعنی به سخن او به خوبی گوش دادن، این آدم بره قشنگ حرفاشو بالحب حب پیدا بکنه. رکون یعنی من پیش شما بیام در حالی که نسبت بهت محبت دارم، نسبت به شما علاقه مندم. خب با توجه به این که گفتیم که کسانی که میل به ظالمین دارن نسبت به اونها محبت دارن، در مقابل اونها حرکتی نمی کنن، به اونها گوش می کنن، این معناست. اینو مجموع البحرین هم به صراحت در مورد همینجا آورده، گفته علاوه بر این که رکون عند الظالمین مصداق، کسی که رکون عند الظالمین داره مصداق مصادق، مصادق ظالمینه، مصادق یعنی دوست، رفیق، صادق با اوناست، و مداهنه ظالمینه یعنی چاپلوسیه، اینا هم کعن معانی چیه رکونه، یعنی وقتی میخواد معنای رکون رو اعلام بکنه یکیش هم مداهنه است، یکی هم مصادقه است. اون مصادق ظالمین بذاریم مصادقه، یه گردم داره که معنا درست بشه. ببینیم مجموع البحرینو قول و مجموع البحرین خیلی ناظر به طبیعتا قرآن و روایاته، یک کتاب لغوی شیعیه و به هر حال از این جهت هم ناظر به روایت اهل بیت هست. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ای لا تطمئنوا الیهم تسکنوا الی قولهم تظهروا، اظهار کنید الرضا به فعلهم، اینا دیگه داره وارد معانی معده میشه، اظهار نکنید که از فعل اونها راضی هستید، مصاحبت اونها، مصادقه با اونها، مداهنه با اونها، یعنی این که با اونها ما چاپلوسی کنیم، این چاپلوسی دیگه مصداق معده میشه، این وارد بحثای معده میشه. لذا ما به این بیان میتونیم بگیم مدح از مصادیق رکونه، یعنی کسی که مدح ظالمین میکنه رکون عند الظالمین داره. درسته معنای رکون اعمه، ولی مصداقش مدح هست. مادح الظالمین کیه؟ کسی که رکون عند الظالمین داره، اینو میشه گفت. یعنی کسی که پا میشه میره تو دستگاه ظالمین شعر براشون میخونه، خطابه براشون میخونه، منبر براشون میره، قصه براشون تعریف میکنه، کرامت براشون میتراشه، اینو میشه گفت که این آقا رکون عند الظالمین داره. این صدقش لا یبعد، بلکه حتما درست. خب گوش کن، جالب هم اینجاست که در روایات این معنای رکون به همین معنا اومده. یه روایتیست از امام صادق که کافی آورده، میگه فی قول الله عز و جل ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، در همین باره از حضرت سهل ابن زیاد، مرفوع است البته ولی معنا رو میرسونه، میگه از حضرت سوال کردم راجع به این آیه که این آیه معناش چیه؟ قال هو رجل یأتی سلطان یحب بقاءه تا چی الی ان یدخل یده الی کیسه فیعطی، دست کنه تو کیسهش یه چیزی به این بده. خب طبیعتا ماده هم همینه دیگه، ماده هم میره و اونجا یه چیزی میگه که یه طرف دست کنه تو جیب پولی به این بده. لذا با توجه به این که آوردیم این در رابطه با ظالمین درسته، اما این آیه تسریش به غیر ظالمین نمیشه. ما بگیم مده من لا یستحق المد مطلقا تحت آیه است، نه، این فقط مده ظلمه، که حالا یا بگیم ظلمه به معنای حکام ظلمه که ظاهر اصلیشه، یا بگیم نه، حالا کسی که مثلا گردن کلفت محلم هست و اون تو محلم داره ظلم میکنه و اذیت میکنه، یا آدمیه که بلدره، اونا رو هم شامل بشه این قلت. خب آقا ما داریم در روایاتمون که الشرک و ظلم الاکبر، شرک نو ظلمه، هر کسی معصیت میکنه داره ظلم به خودش یا به خدا میکنه. جواب این خلاف فهم عرفه، و اتفاقا همینی هم که حضرت میگه الشرک و ظلم الاکبر، این داره تنزیل میکنه، نمیخواد بگه معنای ظلم اینه، میخواد بگه این همون مطلبی رو داره که ظلم داره، همون حکمی داره که ظلم داره، ولی نه اینکه هر حکمی رو بر این ثابت کنه که بگیم یکیش هم عدم رکونه، یکیش هم اینی که آدم سر با این فرود نیاره. این معلوم نیست که این رو در مقام تنزیل و در مقام توسعه در مصداق باشه در همه احکام، برای میگه این هم یکی از ظلم است. اما حالا آیا اون احکام خاصه ای که برای حاکم ظالمه که عدم الرکون، عدم المد، عدم الحب باشه تو اینم میاد؟ یعنی مثلا اگه یه نفر بچهش آسیه نباید نسبت به اون محبت داشته باشه؟ به این معنا که نباید حب به ظالم رو داشت، پس حب به بچه‌ش هم نباید داشت؟ این معلوم نمیشه، ازش نمیشه در اون. لذا این اولا، دومانم این که ببینیم الزامن هر کسی که مستحق مدح نیست یا مستحق ذمه در جایی نیست که گناه کرده باشه که بگیم هر آسی بالاخره یه نوع ظالمه. خیلی وقتا این در آداب اجتماعیه، یعنی یه نفری خیلی چرک و چغوله، خیلی کثیفه، مستحق ذمه، ولی خب گناه که نیست که چرت بودن که. حالا شما همینو برید مثلا مدحش بکنید، این الزاماً به معنای حرمت نیست، یا خیلی بی نظمه. اینم از این. پس مسئله در رابطه با ظالمینه. اما آخرین بحثمون، این آیه حرمت مده ظالم رو به ما و در صفتی یا به تعبیر صاحب جامع المقاصد من وجه الذی یستحق الذم نمیگه، مطلق ثابت میکنه. یعنی حق ندارید از ظالم تعریف کنید حتی به سخاوتش، حتی به صفات خوبش. به ظالم نباید نزدیک بشید، از ظالم نباید تعریف کنید، از ظالم نباید مدح بگید حتی در صفات خوبش، چون مطلق گفته لا ترکنوا الی الذین ظلموا مطلقا. نیاد کسی بگه آقا صفت اینجا وصف مشعر به علیته که تو ذهن بعضی ها بود، نه، وصف مشعر به علیت برای اصل حرمت، نه اینکه جهت حرمت. یعنی میگه چرا رکون نکنی؟ چون ظالم است. اما در چه چیزایی رکون نکنید نمیگه، نمیگه در ظلم تعریفشون نکنید، نه، نسبت به ظالم رکون نکنید. حالا البته وصف مشعر به علیته، چرا رکون نکنیم؟ خب چون ظالمه. بله، چون ظالمه رکون نمیکنی. اما نه اینکه بیاد بگه که من جهت ظلم، یعنی کسی برای ظلم او رو تعریف کنه، نه، مطلقا سراغ ظالم نرید، با او ارتباط برقرار نکنید، محبتش رو پیدا نکنید، مدحش هم نکنید، نه در صفات بدش نه در صفات خوبش. و لذا از این آیه میشه گفت که حتی مدح مثلا معاویه در صفات خوبش حرامه، حالا البته ممکنه کسی بگه اونها تاریخی هنان، این در مورد حیه، یعنی بگیم ظهورش لا ترکنو، ولی نه عنوانش هم کسی استفاده کنه مطلقه. اگر کسی ظالمه کار بد میکنه، آیه میگه میل و محبت به اونها پیدا نکنید، مدحشون هم نکنید. البته این غیر از اونه که آدم بخواد نقد کنه، خوبی رو بگه بدی رو بگه، مدح نکنید. مدح با اینکه آدم در مقام بیان یک مجموعه باشه، توضیحی باشه، تحلیلی باشه، فرق میکنه. این آیه اصلی که اصل پایی استدلال هم اینه. بقیه دیگه شروع میکنیم روایات خوندن، روایات هم خیلی زیاده. البته مثلا امثال شیخ انصاری دو سه تا آوردن، ما چون بحثم میخواییم تمام و کمال بحث کنیم، انشالله روز شنبه همش رو بحث میکنیم.